هفته بعد از ظهر شنونده رادیو فردا هستید. سازمان بهداشت جهانی خواستار گشایش یک کریدور کمک رسانی به غزه شد. علی خامنه‌ای تلویحاً دست داشتن جمهوری اسلامی در عملیات حماس را رد کرد. بیش از 130 تن از پزشکان و وکلای دادگستری خواهان آزادی دکتر یاسر رحمانی پزشک شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم با خبرها و گزارشی که خواهیم شنید همراه شما. سازمان بهداشت جهانی خواستار گشایش کریدور کمک رسانی به ساکنان نوار غزه شد. ارتش اسرائیل نوار غزه را کاملا محاصره کرده و جریان آب، برق و نقل و انتقال مواد غذایی به غزه قطع شده. به گفته سازمان بهداشت جهانی، مراکز درمانی در غزه باید محافظت شوند و نیازهای دارویی، پزشکی و آب و برق بیمارستان‌های منطقه تأمین شود. ارتش اسرائیل سه‌شنبه به حمله‌های خود در غزه ادامه داد و وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که عملیات گسترده‌ای علیه مواضع حماس در نوار غزه را آغاز کرده. حمله مرگبار شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی به شهرهای مرزی و دیگر شهرهای اسرائیل تاکنون سبب کشته شدن بیش از 900 تن در اسرائیل شده است. سه‌شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که اجساد حدود 1500 تن از شبه نظامیان حماس هم در مناطق مرزی پیدا شده است. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه در نخستین سخنرانی پس از حمله خونبار حماس به اسرائیل به طور تلویحی دست داشتن جمهوری اسلامی در این عملیات را رد کرد.
حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی‌هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی می‌کنند. اشتباه می‌کنند.
علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم دانشجویان دانشگاه افسری گفت که این اقدام فلسطینی‌ها پاسخ به آنچه که او جنایت دشمن توصیف کرد بوده است. در روزهای اخیر شماری از تحلیلگران و رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی درباره نقش تهران در برنامه‌ریزی و آموزش شبه نظامیان فلسطینی برای اجرای این عملیات مرگبار منتشر کردند. همزمان مقام‌های ارشد اسرائیل و آمریکا با تأکید بر حمایت همه‌جانبه تهران از حماس گفتند که شواهد خاصی مبنی بر دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در حمله مرگبار روز شنبه وجود ندارد. بیش از 130 تن از پزشکان، وکلای دادگستری، فعالان مدنی و آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی در داخل و خارج ایران خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط دکتر یاسر رحمانی پزشک شدند. در بیانیه مشترک این افراد گفته شده که آقای رحمانی راد به دلیل درمان مجروحان سرکوب شدید معترضان برای دومین بار در یک سال گذشته است که بازداشت می‌شود. امضا کنندگان این بیانیه از کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره اعتراض‌های سراسری ایران خواستند که پرونده این پزشک را بررسی کنند. آقای رحمانی راد که هم‌اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان لرستان است، برای نخستین بار در 13 آذر ماه سال گذشته به همراه دو پزشک دیگر در مهاباد بازداشت شد. این سه پزشک برای کمک به درمان مجروحان و آسیب دیدگان سرکوب اعتراضات به مهاباد رفته بودند. دکتر یاسر رحمانی راد در 29 آذر با قرار وثیقه آزاد و 30 شهریور امسال 1402 بار دیگر در خانه پدریش در خرم‌آباد بازداشت شد. روز سه‌شنبه دادگاه بین‌المللی لاهه بررسی شکایت کانادا و هلند از حکومت سوریه به دلیل نقض حقوق بشر علیه شهروندان سوری را آغاز کرد. در نخستین نشست دادگاه نمایندگان دولت سوریه شرکت نکردند. بنابر شکایت کانادا و هلند در دادگاه بین‌المللی لاهه که بالاترین مرجع قضایی سازمان ملل است، از سال 2011 میلادی شهروندان سوریه با شکنجه، قتل، تعرض جنسی، حمله‌های شیمیایی و ناپدیدسازی قهری روبرو هستند. در این شکایت تاکید شده که پس از 12 سال نقض حقوق بشر از طرف حکومت سوریه و دولت بشار اسد همچنان ادامه دارد. همزمان با آغاز نشست دادگاه، گروهی از شهروندان سوری در خارج از محوطه دادگاه با در دست داشتن تصاویر مفقود و شکنجه شدگان گرد همایی اعتراضی برگزار کردند. به گزارش سازمان ملل در جنگ داخلی سوریه تاکنون بیش از 300 هزار غیر نظامی کشته و میلیون ها تن مجروح آواره شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
من بنیامین صدر همراه شما هستم با ادامه بخش خبری این ساعت. مهسا امینی 25 شهریور سال گذشته 1401 چند روز پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. در نخستین ساعت اعلام خبر جان باختن او، مردم برای اعتراض در مقابل این بیمارستان کسرا تجمع کردند. اگر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید یک گزارش مصور می‌بینید که بر مبنای روایت یک زن جوان تهیه شده، گزارشی با عنوان کسی از ما را کشته بودند. آنچه می‌شنوید روایت صوتی این زن جوان است که در این تجمع شرکت کرده و حوادثی که منتهی به بازداشت او شده است را توصیف می‌کند.
تابستون پارسال من خودم دیگه مثلا از آخرش آستین کوتاه می‌پوشیدم بیرون، حالا با خیلی ترس و لرز، شالم مثلا تو دستم بود، کار راحتی نبود، حداقل اون وقتی نبود. فضای شهرم خب خیلی همدل نبود مثل چند ماه بعدش. داشتم همینطور توییتر رو چک میکردم، اخباری میگفتش که اوضاع انگار وخیمه دیگه، دختری که بیمارستانه و آسیب دیده اونجاست مثل این که اصلا اوضاعش جالب نیست. دختر اسمش ژینا امینی بود دیگه، اون وقتی رفته بود توی کما و یک سری عکس از بیمارستان هم بیرون اومده بود که بعد از اون عکس خب خیلی سناریوی آسیب فیزیکی و اینکه ضربه فیزیکی انگار بهش وارد شده دیگه خیلی سناریوی جدی تری شده بود، انگار اینا به آخر کار خودشون کرده بودن. ژینا بوی از دست رفت. ژینا یا همون مهسا امینی دقیقا همسن خواهرم بود، خواهرم که عزیزترین کس منه. اصلا فکر این که کشته شده باشه اصلا قابل هضم نیست. من نمیتونم بشینم اینجا تنها، من باید سوگواری کنم، من باید کنار آدمایی باشم که حداقل با من هم دردن. کسی از ما رو کشته بودن، چطور میتونم دیگه بشینم؟ میرفتم که چش تو چشم هیولا بشم. من رسیدم در بیمارستان کسرا، دیدم که یه دختری بالای پله ها ایستاد با یه صدای رسا و یه جسارت عجیبی شروع کرد داد و فریاد کردن. شما ها آدم کشید، شما میخواین ما زنها رو بکشید، شما میخواین ما زنها وجود نداشته باشیم، بیارید از من شروع کنید، شما ها قاتلید. یه آقایی هم اونجا یادم میاد، یه آقایی مثلا کت شلوار پوشیده نسبتاً موجهی بود، ایستاد روبروی ما و شروع کرد که آره آفرین چه دختر شجاعی، هی هم سعی میکرد جهتی بده به شعارها یا به حرفها. من اینجوری برگشتم گفتم آقا شما کی هستی؟ شما کجایی؟ گفت آقا چرا اصلا عصبانی میشی؟ من طرف شما. خیلی چیز ترسناکی بود آقا. گفتم بچه اصلا به این محل ندید. پلیس هایی که اون دست خیابون ایستاده بودن خیلی همینطور لباس شخصی طور مرد های کریهول منظر واقعا دورمون کردن، شروع کردن به دختره که خانوم برو وای نستید اینجا. من گفتم که نه چی کارش دارید، نمیزن ببریدش، یه دقیقه ولمون کنین، اصلا مگه چی داره میگه، مگه حرف بدی داره میزنه. خانم زورشون نمیرسید ما رو بلند کنن، ما از هم جدا کنن. تن یه آقایی اومد دختره رو همینجوری بلند کرد، یقه گرفت بلندش کرد. یک ماشین ون سفید بزرگی پارک بود، دختره رو انداخت تو ماشین، یهو برگشت که بیاد منم ببره. دست انداخت شال من، شالم خب دور گردنم بسته بودم، این دوتا طرف شالم رو گرفت، یهو منو از گردن کشید بالا، این شال قفل شده بود دور گردنم، بلندم کرد منو در نهایت پرت کرد توی ون. همون لحظه ها متوجه شدم یه دختری مثل مهسا چطور توی این فرآیند کشته میشه. مردی با خشم و تعصب به راحتی میتونه یه زن رو طوری توی ون پرت کنه که سرش به هر جسم سفت و سختی اصابت کنه. خیلی شوکه بدی بود، من خیلی آدم جنگ خیابونی طوری خب نبودم هیچ وقت. دکمه لباسم همه باز شده بود و توی ماشین من بودم، اون دختری که قبل من برده بودنش یه خانم گشت ارشادی. توی ماشینم بهمون یه بار گفتن که آبی چیزی نمیخواین، براتون آب بیاریم. حالا من نمیدونم این روی کرده همیشگیشون بود یا واقعا اون روز ترسیده بودن. وارد ساختمون پلیس امنیت اخلاقی شدیم. معلوم نیست چه بلایی قراره سرم بیاد. من خیلی مثلا حملات پنیک اتاکتور داشتم، بدنم داشت میلرزید. یکیشون اومد گفتش که چرا داری میلرزی؟ گفتم صحنه عادی رو شاهد نبودم. بعد یکی گفت واسه شاب بیارید، اون یکی گفت نمیدونم قندم بندازم توش، قندش نیفتاده. که من فکر میکنم این مدل کر کردن به خاطر وحشت اون روشون بود. اومدن منو بردن دم اون سالن، سالن توجیه اخلاق و اینها، همون جایی که تو فیلم هست که مثلا این احال میره. خب وقتی من فیلمو ندیده بودم خدا شکر، وگرنه واقعا نمیتونستم هندل کنم لحظه هایی که اونجا بودم. و خانم اومد کنارم وایساد و من شروع کردم که دین چی کار میکنین، چتونه، مگه ما چی کارتون کردیم، مگه ما کی هستیم، به خدا ما هم آدمیم، ما هم زندگی داریم میکنیم، دین با ما چی کار میکنیم، مگه ما آدم بدی هستیم. شروع کرد نوازش کردن من، من سرم بردم بالا، دیدم که همینجوری تو چشاش اشکه و وقتی که دیدم این صحنه رو حتی حالم بدتر شد. خانم شروع کرد گفتن اینکه من به خدا چی بگم، آدم مثلا شغلی رو انتخاب میکنه نمیدونه توش چی پیش میاد، بعد میاد توش میبینه اصلا اون چیزی که میخواست نیست، اصلا اون چیزی که فکر میکرد نیست. من یه در باز شد، یه خانم گشته شدی دیگه اومد، برگشت رو به اون زنه گفتش که حالش خوبه با عصبانیت با استراب. من گفتم که خوبم. بعد یهو تو چشام نگاه کرد و با یه استیصال گفت خانم به خدا ما نکشتیمش، به خدا ما بهش دست نزدیم، خانم به خدا ما هیچ کاریش نکردیم، ما نمیدونیم چی شد، یهو افتاد. خانم به خدا تقصیر ما نبود، ما خودمون آخر عمر حالا عذاب وجدان داریم، فکر میکنیم ما دیگه میتونیم راحت زندگی کنیم. این روایت رو که برای دوستام تعریف میکنم میگن ترسیده بودن، توبیخ میشدن بیشرف را. احتمالا حق با دوستامه. مدتی بعد اومدن دنبالمون، به همراه زنهای بازداشتی دیگه بردن ساختمون پلیس امنیت، میدون نیلوفر. ما نشسته بودیم همچنان روی صندلی و اون آقای کوچلوار پوشی که من در بیمارستان دیدمش، دیدم که اینجا تو سالن کنار ما نشسته با یک فراق بالی. ما همجوری نشسته بودیم، آقای دوباره شروع کرد حرف زدن که با یه نیش و کنایه و خنده، ای بابا چی کار دارید میکنید خانوما، اصلا شهر رو به هم ریختید. و یه خانم سندر کنار من نشسته بود، برگشت گفت شما رو هم گرفتن. بعد آقاه رو کرد به یکی از این پلیسایی که لباس پلیس تنش بود، یه لبخند به اون زد، اون یه لبخندی بهش زد و گفت آره بابا منم گرفتم، منم کنار شما بودم، منم گرفتن. یه خانومی هی نفسش انگار میرفت که بقیه گفتن که دارید اینم میکشید، این خانوم حالش بده ها. دیگه یکی از این پلیسا اومد گفتن خب باشه ما میبریم تو اتاق سرم و اینا بهش میزنیم حالش خوب شه. یه خانومی رو صدا کردن و چند دقیقه بعدش من رو صدا کردن. من رفتم توی اون راهرو و یه ذره اتاقا رو نگاه کردم، دیدم هیچ سرم و تخت و چیزی نمیبینم که اینجا بخوان کسیو حالشو خوب کنن. وارد اتاق وسطی شدم، یه پلیسی نشسته بود، تلفن دستش بود و زنگ زده بود به یه نفر که من یه سری کد ملی برات میخونم، تو من سابقه ها رو چک کن. برای اون دختری که مثلا حالش بد بود و اینا و گرفته بودن رو چک کرد و اینجوری بود که اوه 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 پسر چقدر این سابقه داره، اینجوری بود که شما هستی حالا فعلا خدمت با. یه سری برگه به همون دادن، روش یه سری اطلاعات اولیه سوالات نوشته شده بود و اون پلیس خانوم هم کنار ما نشسته بود، روی هر برگه سه تا سوال هم جدا می نوشت. فراخان رو از کجا دیدین؟ آیا سابقه قضایی دارین؟ تا حالا بازداشت شدین یا نه؟ و اینکه چه کشور خارجی تا حالا رفتین؟ یه برگه دیگه تعهدنامه طور هم آوردن، اونم امضا و سر انگشت. یه آقای سمبالایی که پیامشکی تنش بود پرسید کار تمام شده؟ گفتم آره. گفت برو. من جودم که خب خدا شکر حداقل نگه هم نداشتن، اصلا نمیدونستن قراره چقدر اوضاع شلوغ بشه، اصلا فکرشو نمی کردن، وگرنه امکان نداشت به این راحتی کوتاه بیان اون روز رو.
روایتی بود که یک زن جوان از روز تجمع مقابل بیمارستان کسرا، هنگامی که مهسا امینی سال گذشته جان خودش را از دست داد، با ما به اشتراک گذاشته بود و برای رادیو فردا فرستاده روایتی با عنوان کسی از ما را کشته بودند. من بنیامین صدر با شما اینجا خداحافظی میکنم تا بخش بعدی که بازخواهیم گشت.